ay, el moner, moner con la mar, chale, chale, de, con la mar, se va a hacer, ali, John, no les venire, cocoloy, por juned la vine, ali, John, no les venire, cocoloy, por juned la vine.
10:30 صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. دوستان محترم، به مناسبت هفته دفاع مقدس، همکارانمون مستقر در پادگان هوایی شهید لشکری هستند با برنامه زنده پرواز عقاب ها. از همینجا بهشون خدا قوت میگیم.
پرواز عقاب ها. به نام خدا. درود خداوند بر غیرتمندانی که با بذل جان خود آزادی و آزادگی را برای ما به ارمغان آوردند. درود خداوند بر مادرانی که از جگرگوشه های خود در راه حق و حقیقت گذشتند و درود خداوند بر جوانانی که از جان خود در راه وطن و مردم گذشتند. با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و ارجمند، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت عزیز ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی است و همینطور افتخاری است در جانفشانی دلاورانه در پای پرچم افراشته اسلام و قرآن به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب و امت همیشه در صحنه، تبریک ویژه میگیم. هفته دفاع مقدس یادآور غیرت جوانان غیور و بزرگ این مرز و بوم است، یادآور ایستادگی و مقاومت کشور در برابر دشمن زبون تا دندان مسلح. دفاع مقدس یعنی مردانی از جنس نور، با قلبی از دریا، با چشمانی بصیر، با افکاری ناب، با قدمهایی چون فولاد، با دستانی همچون دست ابراهیم و شجاعت و شهامتی علوی، ایثاری بزرگ، با جهادی به یاد ماندنی در نبردی مردانه در قلب تاریخ. به خودمون میبالیم، حس غرور در رگهای ما موج میزنه و سرفرازانه فریاد برمیاریم که من فرزند رئیس علی دلاوری هستم، دلواری هستم، من فرزند میرزا کوچک خان هستم، من فرزند شهید فکوری هستم، من فرزند شهید بابایی هستم، شهید لشکری ها، شهید ستاری ها و شهدای ناب درجه یک و بسیار ارزشمندی که جانشون رو در راه آزادی، سلامت و امنیت ما گذاشتن. خدا رو شاکریم که در یکی از زیباترین روزهای سال، در هفته دفاع مقدس، هفته افتخار آفرینی، همراه شما هستیم با برنامه زنده پرواز عقاب ها و میهمانان ارجمند و بسیار بسیار نازنینی داریم در این برنامه که هر کدومشون دریای از رشادت ها هستند و پای صحبت هاشون خواهیم نشست و کیف خواهیم کرد. اما گفتگو را آغاز می‌کنیم با امیر سرتیپ عبدالله نجفی، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش و رئیس اسبق کمیسیون‌های اسرای جنگی. سلام، روزتون بخیر باشه. خیلی ارادت داریم، به ما افتخار دادید و چشمانمون روشن شد به جمال شما. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه و همه ملت ایران، از مقام معظم رهبری گرفته تا همه خدمتگزاران در تمام اقشار، این هفته دفاع مقدس رو که 40مین سالگرد دفاع مقدس هم هست، خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیه عرض میکنم. انشالله که موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید. آقای امیر خلیلی، داشتیم امروز با هم صحبت میکردیم، خیلی نکته جالبی رو گفتن که بعد از 40 سال مقارن شده 31 شهریور با همون پنجشنبه، یعنی روزهای هفته هموناست، یعنی امروز دقیقا مصادف باشه شده با همون روز شنبه ای که در 40 سال پیش بوده. خیلی جالبه. خب در خدمت شما هستیم امیر. دوست داریم که از زبان شما بشنویم و حرفای قشنگتون رو با گوش دل شنوا باشیم. میخواستیم برای شروع بفرمایید که چه رابطه بین نیروی زمینی و نیروی هوایی هست. شما با توجه به اینکه در نیروی زمینی سابقه طولانی داشتید و خودتون فرمانده نیروی زمینی ارتش بودین، این نحوه پشتیبانیشون، نحوه همکاریشون به چشم بعضی فکر میکنن خب نیروی زمینی برای خودش جدا کار میکنه، نیروی هوایی برای خودش جدا و با هم شاید همکاری آنچنان و منسجمی نداشته باشن. آیا این گونه است یا اینکه از خاطراتی دارید از عملیات هایی که به طور مشترک برگزار کردن نیروی زمینی و هوایی؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون که هر وقت صحبت از عملیات میشه، به خصوص عملیات های گسترده، هیچ وقت نباید در این عملیات گسترده فقط این تو ذهنمون باشه که یک نیرو تو این قضیه شرکت کرده. نه، این اصلا شدنی نیست. نیروی زمینی وقتی در یک عملیات گسترده میخواد عملیاتی رو انجام بده، طبیعتاً حتماً نیاز به پشتیبانی هوایی داره. پشتیبانی هواییش کی باید انجام بده؟ بله. نیروی هوایی. البته خود نیروی زمینی برای بعضی از مناطقش، برای بعضی از عملیاتهاش هوانیروز داره، هلیکوپتر داره، بله. از اون استفاده میکنه برای ولی نیروی هوایی لاجرم بایستی در هر عملیات گستردهی نیروی هوایی بایستی شرکت بکنه. این یک.
و پشتیبانیش باشه.
پشتیبان باید، چون تا پشتیبان وجود نداشته باشه اصلا عملیاتی آغاز نمیشه.
اینو پشت دارن خالیه.
و حتی بعضی وقتا این پشتیبان بایستی زودتر عملیات انجام بده که زمینه رو آماده کنه برای بحثای زمینی. بله. این یه نکته. نکته بعد پدافند نیرو هوایی، چون پدافند هم مربوطه به نیروی هوایی. پدافند هم همیشه حضور داره. بله. یعنی چه در آفند چه در پدافند هوایی باز بایستی حضور داشته باشه. بنابراین ما عملیات گسترده، من حقیقتا یادم نمیاد ما عملیات گسترده داشته باشیم و زمین، نیروی زمینی و نیروی هوایی با هم دیگه همکاری.
پس من اشتباه پرسیدم.
حتما همکاری دارم.
بعد میپرسیدم کدوم عملیات با هم همکاری نکردن.
بله. اینی که این بعد چقدر جالبه که من خانواده‌ای رو میشناسم که از دوستان قدیم ما بودن.
بله.
میبینی یک پسرش شده فرمانده تیپ در نیروی زمینی ارتش. بله. برادرش هم خلبان محمد یوسف احمد بیگی جز به بهترین خلبانای نیروی هوایی بوده که 10 سال هم اسیر بود و به عنوان آزادی ممتاز برگشتن، که همین چند هفته پیش هم از دنیا رفتن و خدا رحمتشون کنه. به هر حال خانواده هم همینجوری بودن، یه پسر زمینی یه پسر هوایی و اینا حتما کار مشترک.
دل دریایی پدر و مادر دیگه.
بله.
امیر، خواستم یک نکته رو داشتیم با هم گپ می‌زدیم قبل از برنامه، شما فرمودید خیلی جالب بود در مورد اسرای عراقی که اومدن در جبهه های ما بر علیه خود عراقی ها جنگیدن. شما این اشاره فرمودید. بله. تعدادشون هم کم نبوده.
بله.
چی شد که خود عراقی ها اومدن بر علیه خودشون جنگیدن؟ چی کارشون کرده بود خداییش؟
عرضم بزرگتون که مسئله اسارت وقتی مطرح میشه بله. ما باید مجسم کنیم وقتی یک نیروی اسیر میشه کجا اسیر میشه؟
بله.
خط مقدم جبهه، یعنی در اون لبه جلوی منطقه نبرد تو همون خط مقدم جبهه اسیر میشه.
بله.
تا این اسیر از اون خط مقدم برسه به پادگان و یا اردوگاهی که اسرا رو نگهداری میکنن چند مرحله باید چی بشه؟ طی بشه. ما خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران به خاطر اون پیام‌های بسیار سازنده و اسلامی و انسانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و مقام معظم رهبری راجع به نحوه رفتار با اسرای عراقی، ما در تمام این مراحل واقعا خاطرات بسیار شنیدنی و بی‌نظیر که در دنیام نظیر نداره.
عجب.
ما از همون خط مقدم داشتیم. مثال، طرف اسیر عراقی اسیر شده بودن، چند نفر بودن، یکی از اینها به هر حال اینام شیعه، خیلی توشون شیعه بود.
بله.
اذان ظهر شده بود و بالاخره متوجه شده بود که الان وقت نمازه. بعد به این ایرانی برگشت بود گفته بود که یه چیزی به من بده من وضو بگیرم نماز بخونم. حالا این ایرانی هم جوان بود دیگه، بهش گفته بود که مگه شما نمازم میخونید؟ بعد اون گفت بابا من شیعم، این مهرم، مهرش در آورده بود نشینده، من این مهر نمازم، من مهرم مال کربلاست، اینجوریه اونجوری توضیح میده اینا. بعد که وقتی میبینه اینجوریه همون ایرانی میگه که خیلی خوب این آب و اینم وضو بگیر. بعد که وضو میگیره میره با میسه که نمازشو بخونه، وسط نماز متوجه میشه که پشت سرش هم یه تعدادی باهاش
عجب
دل و راست میشن. این نمازش که تموم میشه میگه شما پشت سر من نماز خوندید، به من اقتدا کردید. یعنی اسیر عراقی بوده، اسیر که شده موقع نماز ایرانی ها پشت سر اون واسطان بهش اقتدا کرده نماز به جماعت خونده بودن. خب این چه اثری میذاره؟ این اصلا متحول میکنه.
بله.
از همونجا بعد حالا از این خط مقدم که بگذاریم، همینجوری تو راه تو مسیر چه اتفاقاتی میفته؟ طرف ممکنه طوری باشه که به حساب نیاز به خون داشته باشه، جراحتش مثلا زیاد باشه، ما پزشکانی هم تو مسیر حرکت تا اردوگاه ها هم تو خود اردوگاه ها پزشک حاضر برای عمل جراحی نیاز به خونی داشت که این احتیاج، این اسیر عراقی احتیاج داشت. خود پزشک خوابید گفت بیاد از من
عجب.
خون بگیرید برید که اینو بتونیم عمل مناسب براش انجام بدیم، عمل جراحیش موفق بشه. از این خاطره های توی مسیر هست تا تو خود اردوگاه. تو خود اردوگاه ها رفتاری که کمیسیون های اسرا و ارتش جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت نگهداری از اسرای عراقی رو داشتن، رفتارهاشون من اینا رو احصا کردم نوشتم 23 مورد حداقل هست.
بله.
چه در رابطه با مسائل بهداشتیشون، مسائل ببینید مثلا در اردوگاه ها اسیر عراقی حتی مثلا چشمش آب مروارید می آورد می بردن عمل می کردن. شما می دونید آب
عجب.
مروارید عمل کردن خیلی
ضرورتی نداره،
اصلا ضرورت نداره
دیگه.
یا مثلا دندان رو مثلا دندان چی دندون بگذارن.
عجب. تا این حد
یعنی یه چیزایی
ایمپلنت هم می کردن،
این هم انجام می دادن. یعنی واقعا اینی که حضرت امام فرموده بودن که
آقا تو خود عراق گیرشون نمیمده این چیزا.
آره
بازسازی میکردید شما.
یا مثلا فرض مثال تو قضا، من اینو به چشم خودم دیدم چون خودم از 10 سال مسئول کمیسیون اسرای جنگی بودم. قضایی که تو پادگان میپختم برای خود سربازای ما، درجه دارای ما، افسرای ما، همون غذا رو میدادم به کی؟ برای اسرای عراقی هم میدادن. یعنی غذایی که به سربازای خودمون میدادیم، به افسرای خودمون میدادیم، این همون غذایی میدادیم به اونا. از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، مثلا اینا تخت داشتن، پوشک داشتن، پتو داشتن، ملافه داشتن، مسواک، همه چی. یعنی جدول 21 که دوستان نظامی هستن
برای اسرای ما همچی خبرای تخت داشته باشن.
جدول اونا که اصلا و ابدا.
عجب.
جدول 21 برای سربازاست. 21 قلم چیز از توی چیزشون تحویل میدن که همه چی دارن، خمیردندون، مسواک فلان.
طبق قانون جهانی،
طبق قانون بالاتر از اون. ما چون عجب. قوانین کنوانسیون های بین المللی رو ما مطالعه میکردیم توی کمیسیون، ما به خاطر توصیه‌ای که حضرت امام و مقام معظم رهبری داشتن بیش از اونها عمل می‌کردیم. ببینید طرف اسیر کار می‌کنه، بالاخره برای اینکه این 24 ساعتشو طی بکنه، شما یه روز دو روز که نیست. طرف می‌بینی بعضیشون 20 سال اسیر بودن، این یک جوری این صبحو باید به شب برسونن، حالا شبو میگه می‌خوابن ولی صبحو بالاخره باید به شب برسونن. اینا هر کدومشون آمارگیری می‌شد، یکی نجاری بلد بود، یکی آهنگری بلد بود، یکی سفکاری بلد بود، یکی مکانیکی بلد بود، هر کس هر فنی که بلد بود امکانات فراهم میشد که اونجا این اسیر عراقی اون کارها رو انجام بده.
بس.
طرف انجام میداد، آخرش مثلا یه فرض مثال یه مبل ساخته بود، نجاره مبل ساخته بود، صندلی ساخته بود، اینو میخواست چیکار کنه؟ خب اینی که ساخته به درد اردوگاه که نمیخوره، تو اردوگاه نمیشه مبل ازش استفاده کرد. اینو مسئولین اسرا از اینا میخریدن. ببین اسیر مبل ساخته، مبل ما ازش میخریدیم، پول بهش نمیدادیم. چی میدادیم؟ بن بهش میدادیم، یه بنای خودمون درست کرده بودیم، مهر کمیسیون.
کارآفرینی هم میکردن.
بله کارآفرینی. من الان خودم
خیلی دیگه،
من الان خودم تختی که خودم الان روش میخوابم بعد 69 سال عمر، تختم اسرا عراقی ساختن. پول دادیم.
عجب.
پول دادیم، خریدیم ازش. من تا پول بهش نمیدادیم، پول عراقی، بن بهشون میدادیم. وقتی که طرف میخواست آزاد بشه بره، این بنا رو ازشون میگرفتیم، به جاش پول عراقی میدادیم.
عجب.
وقتی که میخواست بره عراق،
پول عراقی. من واقعا موندم دیگه چی بگم به خدا.
عراقیه که میخواستن آزاد بشن براشون کوچلوار تهیه میکردیم، نه اینکه بریم بازار همینجوری یه سایزی بخری بزرگ و کوچیک و اینا گریه کنه لباس به تن طرف. نه، خیاط میومد اندازه میگیره براشون میدوخت. کی میدوخت؟ خیاط. خیاط از کجا بود؟ از خودشون. خیاط عراقی برای عراقی لباس میدوخت، خیلی شیک و مرتب و اندازه، باز از همون خیاط هم که میدوخت میخریدیم ازش، به جای پول بهش بن میدادیم. خود این بنها برای بعضیاشون اواخی میخواستن آزاد بشن کلی سرمایه شده بود. طرف وقتی اسیر شده بود مثلا شاید چیزی نداشت، یه مقدار کمی مبلغی تو جیبش بود، وقتی مرخص میخواست بشه چقدر پول عراقی تحویلش میدادیم.
کار کاسبی هم راه انداختن براش.
برنامه ورزشی، تمام رشته های ورزشی، برنامه فرهنگی، برنامه تئاتر، نمایشنامه، سخنرانی، مسائل دینی، 700 خورده‌ای فقط مسیحی مسلمان شده.
بکنم چون صدای هلیکوپتر داره میاد اینجا، ما الان در پایگاه شهید لشکری هستیم و خلاصه مانور هم داره انجام میشه، از وقتی صدای هواپیما میشنوید، صدای هلیکوپتر میشنوید، اینه طبیعیه دیگه. خلاصه عذرخواهی میکنیم. و امیر یه ما 2 دقیقه دیگه فرصت داریم در این بخش. چی شد که عراقی اومدن بر علیه، واقعا بر علیه خود رژیم بس وارد جنگ شدن؟
بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید یه سری از این اسرای عراقی جالبه. که این رفتارهای ما رو دیدن، اولا 7600 خورده نفر اومدن پناهنده به ما شدن.
جالبه.
رسما
گفتم ما میخوام ایرانی بشیم،
تو ایران بمونیم. بعضیشون حتی با ایرانی ازدواج کردن.
بله.
یه تعدادشون رفتن سپاه بدر رو تشکیل دادن.
جالبه.
بله، سپاه بدر تشکیل دادن، در چندین عملیات بر علیه عراقی شرکت کردن. من یه آماری دارم، مالی عملیاتی بود که یک دو تا عملیات، حدود 50 نفر فقط از همین سپاه بدر شهید شدن.
عجب.
توی اون عملیات اینی که
شهید عراقی هم برای خودمون داریم در بله، حقیقت
بله داریم.
عجب.
و این کسانی
من
که
چقدر عجب گفتم واقعا.
یاران آیت الله حکیم
بله
رحمت الله علیه، یاران رسمی آیت الله حکیم بسیاریشون از همین اسرای عراقی بودن که هم فارسی یاد گرفته بودن، هم شیعه رو بهتر از خودشون قبلیشون میشناختن و اینا از یاران خوب آیت الله حکیم بودن. و بعدش هم این عراق که درش تحول ایجاد شد، اینو باید قبول بکنیم که یکی از مهمترین مؤلفه های ایجاد تحول در عراق همین ایجاد تحول در اسرا در ایران بود.
بله.
چون اینها رفتار ایرانی ها رو با خودشون دیدن متحول شدن، اینها هر کدومشون خانواده دارن فامیل دارن، رفتن عراق رو متحول کردن.
آخه میدونی چیه میگفتن که این رژیم بس جوری روی فکر و تفکر سربازانش کار کرده بود، فکر میکرده ما همه کافریم، یعنی اصلا گفت اینا هیچ دین و ایمونی ندارن، اینا مسلمان های دروغین هم، اینا منحرف هم. یه همچین تفکر رو بهشون القا کرده بود.
اونا حرف زده بودن، ما اینجا عمل کردیم.
دقیقا.
عمل ما رو با تمام وجودشون بله. دیدن تو 10 سال، 20 سال، 22 سال دیدن و براشون محرز و مسلم شد که اسلام واقعی همینیه که توی بله. ایران هست. و لذا میبینیم مثلا یه نفر میره اربعین، حالا سالهای گذشته که میرفتن اربعین با چه اشتیاقی از این ایرانی ها پذیرایی میکردن. من خود من رو وقتی حالا تازه موقعی که صدام بود میرفتم عراق برای مذاکره، بعضی وقتا بالاخره بعد خرید یه سری هم به بازار میزدیم، اونجا وقتی منو میشناختن میفهمیدن که من همون نجفی هستم که راجع به آزادشون کردم قبلا فلان، اینا میومدن چه اهلن و سهلنی میگفتن، چه سرودی میخوندن تو بازار. خب اینا علتش چی؟ علتش محبت‌های عملی شدیدن.
اما یه نکته سوال پایانی داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه حرف دلی خیلی قشنگی زد، من میخوام که همونا رو برای شنوندهامونم بفرمایید. چی میشه واقعا یک فرد به اونجا میرسه که میتونه جان خودش رو در راه میهن بذاره و دل بکنه؟ و شما چه توصیه میکردید به سربازان و فرماندهانی که با شما همراه بودن اون زمانی که میخواستن با خانواده خداحافظی بکنن؟ چی میفرمودین بشون؟
من یه 2-3 کلمه رو کلی میگفتم، بعد بله. میگفتم اگه وقت دارید بیشینید دوستاتون توضیح بدم.
بله.
نکته اول میگفتم که بالاخره ما باستی تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم که آیا زندگی ما فقط بله. همین دنیاست یا نه، این دنیا 1 در میلیونه
بله.
اصل زندگیمونه، اصل زندگی اصلا
جای دیگه است،
اونوره جای دیگه است. خب این اول باید برای خودمون قطعی و روشنش بکنیم و بعدش هم به قولهایی که خداوند تبارک و تعالی داده در قرآن کریم داده که آخرت چیه، اونجا چه اوضاع و احوالیه، هر اصلا اینجا کهزاریست برای اونجا
بله. اینجا مزرعه است، بخور بخور اونجا
بله اصلش اونجاست. اینها رو هم براشون چیز میگه. بعد میگفتم که منتها باید یه چیزم باشه که شما وقتی عملا میخواد برید منطقه عملیاتی یه کارهایی رو باید انجام بدید بله. یه کارهایی رو نباید انجام بدید.
دقیقا.
میگفتم مثلا عکس خانوادتون رو سعی کنید همراهتون
نبرید.
تماس سعی کنید کم بگیرید با خانوادتون، اولا بهشون بگید،
یعنی دل بکنید.
آره، یعنی چطور میگم مکه میخواید برید دل بکنید برید، اینم هم همینطور دل اگه این کارا رو بکنید با خیال راحت میرید. ضمن این که باید قبول داشته باشیم که عجل تا نیاد
بعد
هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه.
دقیقاً.
تمام عالم بریزن آدم بخوام توی چیزی بعد تا عجلت نیومده باشه زنده
بعد فرمانده کل بخواد،
فرمانده کل قوا که خود خداست.
بله دقیقا.
آره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
امیر خیلی لطف کردی. ما دوست داشتیم که در یک فرصت مبسوط بشینیم با هم حسابی صحبت بکنیم، گپ بزنیم. حالا شما تازه کیفتونو باز نکردید. نه؟ آره. ممنونم. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم. ما الان از با شما خدافظی میکنیم امیر. خیلی لطف کردی.
منم از همه شنوندگان خوشحالم. خدا حافظ. هم از جمله جناب علی.
قربان شما خدافظ. ما از پایگاه شهید لشکری همراه شما هستیم با برنامه زنده پرواز عقاب‌ها.
از دل این خواب تا افلاک میدان من است، نقش زد روح خدا روحی خدایی در زنم، می حراس از دشمن از من چون به میدان میزنم، می حراس از دشمن از من چون به میدان میزنم، من هوا میروزیم پس به خطر جای من است، رهبرم سید علی امروز مولای من است،
بار هوا نیروز تقریبا گسترده ترین عملیات خوشندان در 5 نقطه 3 نقطه همین منطقه عملیات.
این عملیات حقیقتا عملیات عظیمی بود، در فضل الهی شامل حال رزمندگان شد. این عملیات با این وسعت و این عظمت به حمدالله به پیروزی رسید. بچه ها خیلی فداکاری کردن.
گوش بر فرمانم و دل را به یزدان داده ام، در دل هر حادثه چون برق و باد آماده ام، قهرمان غیرتم پیش محکم شامه ام، تا که هستم با شکست و خستگی بیگانه ام، تا که هستم با شکست و خستگی بیگانه ام، من هوا نیروزی ام فرق خطر جای من، سید علی امروز مولای من است، من هوا نیروزیم سیمرغ خوش میهنم، قوت قلب سواران یاره هم رسان منم، قوت قلب سواران یاره هم رسان منم.
لطفا بفرمایید که در این خصوص آیا برنامه داشتید یا خیر؟
بله، همین الان برگزاری کنگره ملی شکوه ایثار تجدید از همسران، مادران و فرزندان با محوریت بنیاد شهید است که در حال برگزاری هست. خب ما 15 شهید زن در استانمون داشتیم، 38 جانباز زن و همینطور از رزمندگانی که در جبه های جنگ دوشادوش برادران رزمنده در حال رزمیدن بودن، از جمله مرحوم خانم ناز بیگم حسین میرزایی که ایشون با کروش خانه مسکونی خودش و خرید آمبولانس و اهدای به جنگ و خودش هم به عنوان تزریقاتچی در امداد به رزمندگان چندین سال در جبهه حضور داشتن و 25% جانبازی هم داشتن که در سال 75 دار فانی را فدا گفتن. همینطور
روحشون شاد باشه.
پیشکسوتان دفاع مقدس هست که امروز در حال ارجاع.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم. اگر نکته خاص دیگری ندارید با شما خدافظی کنیم.
من هم تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون و مجددن هم گرامی میداریم یاد و خاطره شهدا را در این 40مین سالگرد دفاع مقدس. التماس دعا.
زنده باشید، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون. عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو صف، گفتگوی تلفنی بنده را شنیدید با جناب سرهنگ پاسدار منوچهر ذوالفقاری، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری.
چشم در داشته باشد، ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد، آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما، کاش گذر داشته باشد، هر هفته سر خاک تو می آیم، اما این خاک اگر قرص قمر داشته باشد، این کیست که خوابیده به جای تو در این خاک، از تو